استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و چاشتتان بخیر. ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شنونده های عزیز، در صدر مطالب خبری ما میشنوید که باقر محقق، پسر محمد محقق، امروز توسط برادرش کشته شد. همچنان گزارش دیگری داریم. کارگر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به حالات جو بایدن میگوید که افغان ها همواره متحد و یک ملت بودند. پیش از نشر گزارش ها توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم فرشته نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. در تیراندازی دیروز در ننگرهار دو عسکر آمریکایی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها در قندار میگویند در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان به جنگجویان گروه طالبان تلفات وارد شده و شمار تلفات بیماری کرونا در چین به بیش از 800 نفر رسیده است. تفصیل خبرها. باقر محقق، پسر حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، صبح امروز در یک تیراندازی از سوی برادرش کشته شد. سید محمد روشن دل، قمندان امنی کابل، بر رادیو آزادی گفت این حادثه در پی گلوله‌باری حسین محقق، پسر دیگر آقای محقق، در داخل خانه آنها به وقوع پیوسته.
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره به داخل خانه شان، یک برادر خود که بدنو به نام باقر او رو به قتل میرسانه و در این زمان به شمول خودی از ما حسین نام که عامل قضیه است 8 نفر زخم برداشتنی آده.
از سوی دیگر اسمت الله خنجری، دستیار محمد محقق، بر رادیو آزادی گفت حالت روانی حسین محقق که تیراندازی را انجام داده خوب نبود. پلیس کابل گفته است تحقیقات در زمینه آغاز شده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در تیراندازی دیروز در ننگرهار در شرق افغانستان دو عسکر آمریکایی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اردوی آمریکا میگوید گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهد که یک حمله از سوی یک فردی که لباس اردوی ملی افغانستان به تن داشت انجام شده است. دگروال سونی لگت، یک سخنگوی اردوی آمریکا در افغانستان، در اعلامیه اوایل امروز خود گفت این واقعه هنگام برگشت نیروهای مشترک آمریکایی و افغان از یک نشست با بزرگان و اشخاص پرنفوذ مناطق رخ داد. در این حال شاه محمود میاخیل، والی ننگرهار، در مورد بر رادیو آزادی گفت او میگوید نیروهای قطعات خاص اردو و سربازان حمایت قاطع به ولسوالی شیرزاد داخل شده بودند. یک کس از اردوی ملی به سوی آنها تیراندازی میکند. نیروهای افغان و آمریکایی به تیراندازی متقابل میپردازند. فرد مهاجم کشته شده است. 3 سرباز کماندوی افغان و چند نفر از حمایت قاطع زخمی اند. ولی ننگرهار همچنان افزود که عملیات در منطقه جریان دارد و هنوز روشن نیست که مهاجم فرد نفوذی شورشیان بود یا کدام اشتباه صورت گرفته است. مقام های امنیتی ولایت قندار می گویند در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت 3 جنگجوی گروه طالبان کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. قول اردوی 205 اتل گفته است این عملیات در ولسوالی خاکریز قندار انجام شد. جگرن یحیی علوی، سخنگوی قول اردو، میگوید در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده. طالبان مسلط تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای راست و ثبات افغانستان، امروز در یک نشست خبری تاکید کرد که برای گفتگوهای بین الافغانی صلح باید اجندای آماده شود که در آن نظریات مخالفین سیاسی حکومت، مردم عام و جناهای مختلف شامل باشد. آقای ترشتوال در این مورد گفت
ما به وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تاکید داریم. تلاش های پراگنده ما را به صلح نمی رسانه، بلکه این موضوع را پیچیده تر و لاینحل می کنه و سبب می شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود، تا ای که فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شود.
و اجندای فیلی صلح را گنگ و پیچیده خوانده و از طرف های درگیر خواست که حکومت افغانستان را شامل گفتگوهای صلح سازد. اکنون هم از منطقه و جهان، شمار تلفات ویروس کرونا در چین به بیش از 800 نفر رسیده. کمیسیون ملی صحت عام در چین امروز گفت 89 تن دیگر دیروز در ولایت هوبی جان باختند که بیشترین تلفات این بیماری در یک روز واحد پنداشته می شود. با تلفات دیروز شمار جان باختگان این بیماری در چین به 811 تن رسید که این رقم از تلفات بیماری سارس در سال 2002 میلادی در یک کشور بیشتر است. ویروس سارس که شبیه ویروس کرونا است، آن زمان 774 نفر را کشته بود. 37193 تن در چین به ویروس کرونا مبتلا شناسایی شدند. و دو مقام ارشد امریکایی که در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شهادت زیانبار به مجلس نمایندگان آن کشور داده بودند، از وظایفشان سبکدوش شدند. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که مجلس سنای امریکا دونالد ترامپ را از اتهامات وارده بر وی برائت داد. الکساندر وندمن، افسر ارشد نظامی امریکایی که در اوکراین تولد شده، در مورد مکالمه بحث برانگیز دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مجلس نمایندگان امریکا شهادت داده بود. همچنان بر اساس اعلامیه، گوردن سوندلند اهدا کننده اصلی کمیته تحلیف دونالد ترامپ به وی گفته شده که آقای ترامپ قصد دارد وی را از مقام سفیر ایالات متحده در اروپا فراخواند. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. قماندانی امنیه کابل تایید میکند که باقر محقق، پسر محمد محقق، توسط برادرش امروز در کابل کشته شده است. سید محمد روشندل، فرمانده پلیس کابل:
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره به داخل خانهشان. برادرها برادر خودش رو به نام باقر او رو به قتل میرسانه.
مشران جرگه افغانستان در برابر گفته های جو بایدن، کاندید حزب دموکرات امریکا، واکنش نشان داده. احمد جاوید رؤوف، رئیس کمیسیون امور بین المللی این جرگه:
افغانستان یک ملت بسیار قوی بزرگ و یک ملت است که دنیا را تکان داده.
شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید برای گفتگوهای بین الافغانی باید آجندای آماده شود که در آن نظریات مخالفان سیاسی حکومت، مردم عام و جناح‌های مختلف شامل باشد. دیگر گزارشات را هم برای تان داریم، با ما باشد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من جاوید حسن‌زاده به همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک میزبان شما در این برنامه خبری هستم. قسمی که قبلا هم گفتیم، باقر محقق، پسر محمد محقق، توسط برادرش در کابل کشته شد. سید محمد روشندل، فرمانده پلیس کابل، بر رادیو آزادی گفت که یادسه در پای گلوله باری حسین، پسر دیگر محمد محقق، در داخل خانه‌اش به وقوع پیوست. این که جزئیات بیشتر در این مورد چی است، همکارم نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده، هم اکنون در استودیو با ماست. سلام پارسا.
سلام آقای حسن‌زاده، بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز البته صبح، امروز ساعت 9 بجه در منزل محمد محقق، معاون دوم معاون اول دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان یک تیراندازی صورت گرفته. پلیس میگه که میان فرزندان محمد محقق دو فرزندش تیراندازی شده و در نتیجه محمد باقر محقق از فرزندان محمد محقق در این تیراندازی کشته میشه و پلیس میگه که حسین که عامل این رویداد بوده، این گلوله باری بوده، همراه با 7 نفر دیگه زخمی میشه. سید محمد روشندل قمندان امنی کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که یک درگیری بین پسران استاد معقص صورت میگیره به داخل خانهشان که یک برادر خود که وکیل پارلمان هم بودند و به نام باقر او رو به قتل میرسانه و در این زمان به شمول خود از ما حسین نام که عامل قضیه است 8 نفر زخم برداشته به میاد.
تا هنوز نتانستیم که دیدگاه محمد محقق را بگیریم چون اونا در سوگ ای رویداد هستن، اما عصمت الله خنجری از دستیاران محمد محقق به رادیو آزادی گفت که حسین که پلیس او را عامل قضیه میدانه بیماری روانی یا تکلیف عصبی داشته و به همین دلیل میگه تفنگ گرفته و بالای باقر شلیک کرده. بعد از او که محافظین و نیروهایی که اطراف خانه محقق را تامین امنیت میکنن اونا وارد عمل شده و از گسترش ای تیراندازی جلوگیری کردن و در نتیجه حسین زخمی شده. آقای خنجری به رادیو آزادی گفت:
حسین محقق سر خورد جناب استاد هستن، اونا یکم مشکل عصبانی داشتن و بعدا نگاه های اکتاب خاص و نیروهای امنیتی اونا تشریف میرن و سهر تحت کنترل قرار میتن. بعد از درگیری کوتاه مدت حسین هم زخمی میشه و به شفاخانه انتقال میشه.
قابل یادآوری است که زخمی ها 8 نفر به شمول حسین به شفاخانه انتقال پیدا کردند و پلیس هم گفته، آقای روشندل فرمانده پلیس کابل گفت که ما بررسی ها را به خاطر دریافت حقایق بیشتر در مورد رویداد آغاز کردیم. بله،
بسیار زیاد تشکر نصرت پارسا همکار ما بود که در رابطه با کشته شدن باقر محقق پسر محمد محقق توسط برادرش گزارش میداد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، حال گزارش داریم در رابطه با واکنش هرگ ریاست جمهوری در رابطه با اظهارات جو بایدن. هرگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن میگوید که افغانها همواره متحد و یک ملت بودند. جو بایدن کاندید حزب دموکرات ایالات متحده دیروز در مناظره تلویزیونی گفته که متحد ساختن افغانستان ممکن نیست. در همین حال احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون امور بین المللی مشران جرگه میگوید که افغانها همواره در برابر دشمن خود متحد بودند. همکارم نسیم شفق هم یکنون در استودیو سو جزئیات دارد در مورد.
با عرض سلام. اظهارات تازه جو بایدن نامزد حزب دموکرات ایالات متحده و معاون رئیس جمهوری پیشین امریکا مبنی بر این که متحد ساختن افغانستان ممکن نیست واکنش های تندی را در این کشور در پی داشته است. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور عامه و استراتژیک میگوید که افغان ها از قرن ها متحد و یک پارچه و یک ملت بودند. آقای عمر در واکنش به اظهارات آقای بایدن در حساب تویترش از کمک های امریکا تشکری کرده، اما گفته است که ما نیاز نداریم که شما برای ما ملت بسازید و ما از قرنها یک ملت هستیم. جو بایدن نامزد حزب دموکرات امریکا و معاون رئیس جمهوری پیشین آن کشور روز شنبه در مناظره تلویزیونی با برخی از نامزدان دیگر گفته است که متحد ساختن افغانستان ممکن نیست. او گفته است: در پیوند به افغانستان باید بگویم که من کاملا مخالف مفکوره ملت سازی بودم. یگانه کاری که ما باید در آن منطقه انجام دهیم مبارزه با حراس افغانی است. بایدن گفته است که به عنوان یک سناتور و معاون رئیس جمهور پیشین به تمام بخش‌های افغانستان سفر کرده و آنچه ممکن است این است که دیده شود که آنان یعنی حراس افغانان توانایی راه اندازی حملات را از آن منطقه بر امریکا ندارد. در همین حال احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون امور بین‌المللی مشتان و جرگه میگوید که افغان‌ها در برابر دشمنان خود همواره متحد و یک ملت بودند.
افغانستان یک ملت بسیار قوی بزرگ و یک ملت است که دنیا را تکان داده. همه ابرقدرت ها زور آزمایی خود کردم، هم انگلیس هم روس ها و هم خود آمریکا یا ابرقدرت ها را شکست بده. همیشه افغان ها مبارزه با دشمن ها کردم و همان بوده.
سخنان جو بایدن در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های تندی را در پی داشته و بیشتر کاربران این شبکه‌ها سخنان او را رد کرده و گفتند که افغان‌ها یک پارچه و یک ملت هستند. بله.
بسیار زیاد تشکر شفق صاحب. همکار ما نسیم محمد نسیم شفق بود که در رابطه با واکنش ارگ ریاست جمهوری و مشان جرگه افغانستان در رابطه با اظهارات جو بایدن گزارش می‌داد. شنونده های عزیز، حال نوبت رسیده به خبرهای اقتصادی که همکارم آرزو غیاسی آماده کرده، با هم یک جام میشنیم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا در 4 ولایت کشور 4 فارم تکثیر ماهی بسازد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید که این فارم ها در ولایت های کابل، پنجشیر، بامیان و بلخ به ارزش 45 میلیون افغانی ساخته می شود.
قرار است در سال مالی 99 وزارت زراعت 4 فارم تکثیری ماهی را در ولایت های کابل، پنجشیر، بامیان و بلخ بسازد که هر کدام ظرفیت 28 میلیون جوجه ماهی را داره که جمعاً به بیش از 100 میلیون جوجه ماهی میرسد.
آقای رستمی گفت که در سال گذشته 350 فرم ماهی پروری را وزارت زراعت ساخت که 10,000 تن گوشت ماهی تولید کرد. با این مقدار تولید 11,000 تن در تولید گوشت ماهی افزایش به میان آمد. به گفته مسئولان وزارت زراعت در حال حاضر حدود 2,000 فرم بزرگ، متوسط و کوچک ماهی در سراسر کشور ساخته شده که توانسته افغانستان را از این درک به خود کفایی نزدیک کند. قبل از این مسئولان فرم های تکثیر ماهی با مشکلات دچار بود، اما به گفته آنان امروز این مشکل تا حدی حل شده است. وزارت مالی افغانستان میگوید برای تدوین برنامه تجارتی شرکت هوایی باختر، بازاریابی و برنامه امنیتی، خدمه پروازی و استخدام بحث و تصمیم گرفته شده است. در اعلامیه این وزارت آمده که هدف از احیای مجدد این شرکت تاسیس شرکت مقتدر دولتی است که هم توان رقابت با شرکت های خصوصی را داشته باشد و هم در عرضه خدمات حمل و نقل هوایی سودمند واقع شود. اما در این اعلامیه گفته نشده که این شرکت چه زمان فعال و چند طیاره خواهد داشت. شرکت هوایی باختر یک شرکت دولتی است که به علت جنگ‌های داخلی و مشکلات اقتصادی با شکست مواجه شد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 80 پول، 1 یورو 84 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار تلفات ناشی از بیماری ویروس کرونا به بیش از 800 تن رسیده است. با این ترتیب شمار تلفات این بیماری نسبت به بیماری ویروس سارس در سال 2002 و 2003 میلادی افزایش یافته است. بیماری ناشی از ویروس سارس با ویروس کرونا شباهت های زیاد دارد. در نتیجه بیماری ویروس سارس در سال در آن سالها 774 تن کشته شدند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و هم اکنون در استودیوی رادیو آزادی است. سلام نائب صاحب، بفرمایید بگوین که ارقام تازه تلفات ناشی از ویروس کرونا چه وقت به نشر رسیده و مقام های چینی در این مورد چی گفتند؟
با عرض سلام به شما و شنونده های عزیز، کمیسیون ملی صحت عامه چین امروز یکشنبه گفت که تنها امروز در ایالت هوبی در نتیجه بیماری ویروس کرونا 89 تن جان باختند که این بزرگترین تلفات در یک روز از آغاز شیوع این بیماری در چین به حساب می رود. با این تلفات شمار جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا به 811 تن رسیده است. در این میان سازمان صحی جهان WHO می گوید در چند روز اخیر وضعیت ایالت اوبه چین تا حد ثبات یافته، اما هشدار داد که شمار تلفات ناشی از این بیماری از این بیشتر افزایش خواهد یافت. تلفات ویروس کرونا نشان می‌دهد که تعداد کسانی که در نتیجه این بیماری کشته شدند اکنون بیشتر از تلفات ویروس سارس است. همین قسمی که شما هم گفتین، این دو بیماری مشابهت‌های زیاد با هم دارند. در نتیجه بیماری ناشی از ویروس سارس در سال‌های 2002-2003 میلادی در چین 774 نفر کشته شدند. در آن سالها به سطح جهان 8000 نفر به بیماری ویروس ناشی سارس مبتلا شده بودند. بله.
تشکر. چه تعداد تا کنون مبتلا به بیماری شدند؟
بله، شمار مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا اکنون در چین به 37200 نفر رسیده است. اما مردم در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین به یک وضعیت ناگوار به سر میبرند. شهری که برای اولین بار ویروس کرونا در آن دیده شده است. بسیاری مردم به خاطر بی‌نظمی در سیستم ترانسپورت نمیتوانند نیازمندی های روزمره ایشان را تکمیل کنند. تا هنوز هم تعداد زیادی از شهروندان خارجی در ایالت هوبی چین گیر ماندند که در جمع آنها افغان ها هم شامل است. مشال جمالزای محصول افغان در شهر ووهان چین میگوید از 23 ماه گذشته تا کنون در قرنطین به سر میبرند. و افزود
از تمام مقام های بلند رتبه فقط ما یک خواهش داریم که ما را نمیخواییم که یعنی جانهای خود از دست بدیم به شهر دیگه انتقال بده تا یک شهر آرام باشه.
بله، آنها تقاضا دارند که حداقل اگر مقامات افغان بتوانند که آنها را به یک شهر مطمئن‌تر، یعنی شهری که خطر شیوع این بیماری بیشتر نباشد، اوج انتقال بدن. چین به خاطر جلوگیری از شیوع این بیماری مجبور شده تا قیوداتی را در شهرها وضع کنه. این تدابیر چین انتقاد مردم را برانگیخته است. از سوی دیگر مردم به خاطر مرگ دکتری که از شیوع ویروس کرونا خبر داده بود غمگین شدند. لی وینگلیانگ، این دکتر جوان به خاطر بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باخته است.
بسیار زیاد تشکر. همکارم مقیم نایب بود که در رابطه با شمار تلفات ناشی از بیماری ویروس کرونا گزارش میداد و گفت که به بیش از 800 تن رسیده از تلفات بیماری. شنونده های عزیز، حال توجه کنین به روزنامه های چاپ امروز کابل که موضوعات را در رابطه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان و چگونگی کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات به بحث گرفته و روی از او تبصره کردند. این موضوع را آرزو قیاسی همکارم برخی از این روزنامه ها را ورق زده و این مطالبه بر شما آماده کرده است.
روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش با اشاره به بازداشت 6 مقام پلیس کابل به اتهام رهبری یک شبکه قاچاق و توزیع مواد مخدر تاکید کرده که مبارزه با کارمندان فاسد دولت و قاچاقبران تشدید یابد. روزنامه بازداشت این مقام ها را اقدام نیک در این راستا دانسته است. روزنامه مدعی شده که شماری از کشورهای همسایه در افغانستان مردم را تشویق به قاچاق مواد مخدر می کنند. استدلال نویسنده هیواد این است که این کشورها از کشت و قاچاق مواد مخدر بیشتر سود میبرند. اصلاح یکی دیگر از روزنامه‌های دولتی نیز از اقدام وزارت داخله برای بازداشت قاچاقبران استقبال کرده و در سرمقاله خود تاکید کرده است که قانون باید در مورد همه یکسان اجرا شود. روزنامه افزوده که منابع قاچاق مواد مخدر باید از بین برده شود و در هر سطحی که باشد قانون در مورد آنها به صورت یکسان اعمال شود. این روزنامه ها در حالی بر این موضوع تمرکز کردند که اخیراً دولت امریکا در گزارش نوشت که کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته، اما تولید مواد مخدر افزایش یافته است. در همین حال شماری دیگر از روزنامه چاپ امروز کابل با بررسی چگونگی سرنوشت نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان و کار کمیسیون انتخابات پرداختند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش با عنوان قانون شکنان در کمیسیون انتخابات باید محاکمه شوند از کمیسیون شکایت انتخاباتی انتقاد کرده و نوشته که به علت ظرفیت ضعیف و فشار ارگ این کمیسیون طوری که لازم بود در مورد استناف طلبی تصمیم نگرفت. به نوشته روزنامه با گذشت تا چند ماه هنوز هم نتیجه انتخابات مشخص نیست. نویسنده آرمان ملی تاکید کرده که از این وضعیت حساس و مخالفین مسلح حکومت سود میبرند و این گروه به حملات خود در کشور به ویژه مناطق شمال شدت بخشیدند. در پایان سرمقاله آمده که اکنون که کشور در چنین وضعیت قرار دارد نیاز است تا کشورهای دوست به خصوص امریکا مداخله کنند و افغانستان را از وضعیت ناهنجار کنونی بیرون کنند. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات رسالت تاریخی خود را درک کند. این روزنامه در ادامه افزوده که فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی بار دیگر کمیسیون مستقل انتخابات را در معرض یک آزمون بزرگ قرار داده و کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی را اجرایی کند. 8 صبح معتقد است که اگر انتخابات یک برنده نداشته باشد، افغانستان بار دیگر شاهد حکومت مشارکتی ناموفق از نوع حکومت وحدت ملی خواهد بود. روزنامه پیشنهاد کرده که کمیسیون مستقل انتخابات باید طبق قانون، لوایح و طرز العمل‌هایی را که خود وضع کرده است عمل کند. هر نوع اعمال و نفوذ نامشروع را خونسا کند، چون به باور نویسنده فیصله شفاف کمیسیون مستقل انتخابات کشور را در موقعیت بهتر قرار می‌دهد.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی در روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. شورای حراست و ثبات افغانستان میگه که برای گفتگوهای بین الافغانی باید آجندای آماده شود که در آن نظریات مخالفان سیاسی حکومت، مردم عام و جناح‌های مختلف شامل باشد. مسئولان این شورا همچنین گفتند طرح ساخته شده سوی خارجی‌ها و توافق صلح برای یک طرف قابل پذیرش نخواهد بود. همی اکنون فرشته ندا در استودیو است و در مورد جزئیات بیشتر دارد.
مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان امروز در یک نشست خبری تاکید کرد که برای گفتگوهای بین الافغانی باید آجندای آماده شود که در آن نظریات مخالفان سیاسی، حکومت، مردم عام و جناح‌های مختلف شامل باشد. آقای ترشتوال گفت که طرح ساخته شده از سوی خارجی‌ها و توافق صلح برای هیچ طرف قابل پذیرش نخواهد بود.
مرجعیت رسمی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و این طرف هم جریان‌های بزرگ و شخصیت‌های مطرح سیاسی افغانستان است. ما به وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تاکید داریم. تلاش‌های پراگنده ما را به صلح نمی‌رساند، بلکه این موضوع را پیچیده‌تر و لاینحل می‌کند و سبب می‌شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود تا اینکه فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شد.
وی آجندای فعلی صلح را گنگ و پیچیده خوانده و از طرفهای درگیر خواست که حکومت افغانستان را شامل گفتگوها سازد. مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان در حال این اظهارات را مطرح می کند که هرگاه مسئولان حکومتی و سیاسیون با هم یک جا نشوند و برای طرح و برای صلح آجندای مشخص مشترک نسازند، بعید نیست که به جای افغانها طرفهای دیگر طرح را امضا کنند که به خواست و نفع هیچ افغان نباشد. وی از تمام مقامات حکومتی خواست که اختلافاتشان را کنار گذاشته و برای آوردن صلح هم دست شوند.
تشکر همکارم فرشته ندا بود که در رابطه با اظهارات سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان گزارش میداد. شنونده های عزیز، حال میریم به ولایت تخار و از باشنده های ولسوالی ماورای کوکچه ولایت میشنیم که شکایت میکنند که خرابی سرک ماورای کوکچه رفت آمد مردم به شهر طالقان دشوار ساخته. به گفته آنان مقامات محلی از آغاز زودنگام کار این سرک بارها برشان وعده سپرده، ولی به گفته آنها که تا هنوز در عمل کار صورت نگرفته. همکار مجمل آریان از ولایت تخار در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار میگن خرابی رای مواصلاتی ساکنان هفت ولسوالی ماورای کوکچه این ولایت را با انواع چالش ها سر دچار ساخته است. به گفته آنان با وجودی که در 18 سال گذشته به میلیون ها دلار از سوی جامعه جهانی به نام بازسازی وارد افغانستان گردید، اما تا هنوز از سوی حکومت به اعمار سرک ولسوالی های ماورای کوکچه توجه صورت نگرفته است. بشیر احمد بشار و اسدالله زمره از باشندگان ولسوالی دشت قلعه تخار در این باره به رادیو آزادی گفتند
سرکا همه خراب است که ما نمیتونیم به درستی از این سرکا استفاده بکنیم. ما زمان یک مریضی پیدا میشه یا یک مشکل ایجاد میشه، ما نمیتونیم که حتی در این سرکا درست رفت آمد بکنیم. بیشترین سرکا خراب است و از طرف دولت هم توجه کمتر است در رابطه با سرکای ماورای کوچه.
این سرک کاملا تخریب است، برای رفت آمد خیلی مشکل است، خصوصا از طرف زمستان که برف و باران میباشه و این سرک مردم رفت آمد کرده نمیتونه، خیلی مردم با مشکل روبرو هستند. ما مردم ماورای کوکچه از حکومت محلی و مرکزی را میخواهیم که توجه بکنه، سرک رفت آمد ما را بسازه و در ضمن پروژه های انکشافی باید به طور متوازن تطبیق شود.
آنها ندا دارند که به دلیل خرابی رای مواصلاتی اکثر اوقات افراد مریض قبل از رسیدن به مراکز صحی در مسیر را جان می دهند و در زمان به اثر وقت محصولات زراعتیشان را به بازار عرضه کرده نمی توانند. محمد داود و مجتبا دو تنی از باشنگان ولسوالی ینگ قلعه تخار گفتند
یگان مریض هم اگر به سطحی هم مریض باشه میاد تا تخار که برسه قبول میکنیم که امو مریضیش دوچان شده به مردن به کما میرسه از این تازه که سرک خراب است. در ماورای کوچه اصلا سرک وجود نداره، هیچ سرک گوری نیست،
خراب است وضعیت. از دوگاه سرک بی سرک نداریم. سمستان شما خوب این مشکلات رفتن این تابستانش هم اینمی خاک است و اینمی جغل است و اینمی گرمی است و اینمی حالت داریم.
آنها از دولت می خواهند که به ایمار سرک ولسوالی های ماورای کوکچه توجه جدی کند تا مشکلات مردم حل گردد.
شنونده های عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم فرشتن نگاه در استودیوز فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داره. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
باقر محقق پسر محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان صبح امروز در یک تیراندازی از سوی برادرش کشته شد. سید محمد روشندل قماندان امنی کابل گفته است این حادثه در پی گلوله‌باری حسین محقق پسر دیگر آقای محقق در داخل خانه ایشان به وقوع پیوسته. در تیراندازی دیروز در ننگرهار در شرق افغانستان دو عسکر امریکایی کشته و 6 تن دیگر مجروح شدند. مقام های امنیتی ولایت قندار می گویند در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت 3 جنگجوی گروه طالبان کشته و 4 تن دیگر آنها زخم برداشتند. این عملیات در ولسوالی خاکریز قندار انجام شده. شمار تلفات ویروس کشنده کرونا در چین به بیش از 800 تن رسیده است. و دو مقام ارشد امریکایی که در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا شهادت زیانبار به مجلس نمایندگان آن کشور داده بودند از وظایفشان سبکدوش شدند.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های خوب رادیو آزادی. به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر میشنوید که جلسه کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات با 2 سال تأخیر برگزار شد. در لابلا این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
هزاران کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کابل کشف و از بین برده شد. وزارت امور داخله در یک خبرنامه گفته است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 13 دل و بانجام عملیات در ولسوالی سروبی ولایت کابل 2 کارخانه تولید مواد مخدر را تثبیت و از بین برد. از این 2 کارخانه تولید مواد مخدر 3100 کیلوگرم چرس و 2800 کیلوگرم بنگدانه به دست آمد و در محل آتش زده شد. در یک اقدام دیگر نیز پلیس کابل 68 کیلوگرم چرس را هنگام قاچاق در منطقه دیسپیچری کابل ضبط کرد و 1 قاچاقبر آن نیز دستگیر گردید. پلیس پکتیکا با انجام عملیات در این ولایت بیش از 4 تن چرس را کشف و ضبط کرد. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا به رادیو آزادی گفت این عملیات که توسط پلیس ملی و پلیس محلی در ولسوالی وازخوا انجام شد، در نتیجه 4 تن چرس خام و 13 کیلوگرم چرس پخته به دست این نیروها افتاد.
دی پکتیکا ولایت دی وازخوا دی پاچاخان کلی که
در منطقه پاچاخان ولسوالی وازخوای پکتیکا بالای ذخیره‌گاه های مواد مخدر عملیات انجام شد که در جریان آن این ذخیره‌گاه ها از بین برده شد. بیش از 4 تن چرس خام در آنجا آتش زده شد و 13 کیلو چرس پخته از محل انتقال داده شد و 2 تن متهم در محل دستگیر شدند.
قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز 5 ذخیره‌گاه مواد مخدر در این ولسوالی تخریب و 7000 کیلوگرم مواد مخدر از بین برده شده بود. بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و ضبط شد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت عملیات نخست که توسط قطعات خاص و پلیس سرحدی ننگرهار در ولسوالی دوربابا انجام شد، در جریان آن 1130 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. در عملیات دوم که توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار در ولسوالی اچین اجرا گردید، در نتیجه آن 60 کیلوگرم چرس و 160 کیلوگرم بنگدانه به دست این نیروها افتاد. 3 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. جلسه کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات با 2 سال تأخیر برگزار شد.
تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان با شرکای استراتژیکش در این خصوص جدی است.
در گزارش دیگر، از دستور وزارت داخله به پلیس کابل در امر دستگیری قاچاقبران مواد مخدر خواهیم گفت.
در هر عرضه که میبینی اونا از طرف مقامات بسیار بلندپایه مهم میشه.
در مصاحبه با دکتر بشیر سروری در ارتباط به اضرار مواد مخدر بی‌کیفیت خواهیم شنید.
پوریگک‌های مواد مخدری که توسط آدم‌های غیر حرفه‌ای به اینا عرضه میشه، اونجا کیفیت گپ میزنیم دیگه، اونجا گپ از کیفیت خلاص است.
از نظر محمد میشنویم که چرا به مواد مخدر رو آورده.
بسیار گریان میکردن برش، نکمی کار رو بس کنیم، حتی شفاخانه رو برش پیشنهاد کردیم، اونا عمل خدا بس نکردن، کی بگوی که خودم در یه عمل با میدی آغشته شدم.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که در قیلون خانه ها و کافه ها به نام استفاده قیلون چی میگذرد.
تو خو میمان نازدانه ماستی، زیاد وقت میشه که به شما میایی، اگه نی اتاق ما بر هر کس نمیتی.
نگفتی که اتاق چی کمال داره؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از برگزاری نشست کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر آغاز میکنیم. رئیس جمهور به 25 اداره دولت افغانستان وظیفه داد تا برنامه جامعی را برای مبارزه علیه کش، تولید و استفاده از مواد مخدر ترتیب کنند. رئیس جمهور غنی در نخستین نشست کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر گفت کش، تولید و اعتیاد به مواد مخدر به خطر جدی برای افغانستان مبدل شده و نیازمند مبارزه جدی است. بر اساس قانون مبارزه علیه مواد مخدر، نشست این کمیسیون باید 2 سال قبل برگزار می شد، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاده بود. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می شنویم.
بر بنیاد قانون مبارزه علیه مواد مخدر که در سال 1396 تعدیل شد، کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر 25 عضو دارد که اعضای آن را وزارت‌ها و ریاست‌ها تشکیل می‌دهد و ریاست آن را نیز رئیس جمهور و یا یکی از معاونینش به عهده دارند. به اساس قانون، جلسات این کمیسیون باید در جریان هر سال برگزار شود، اما خلاف قانون، نخستین نشست این کمیسیون با 2 سال تأخیر برگزار شد. لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان برنامه‌های واضحی برای مبارزه علیه مواد مخدر دارد، اما حال وقت آن رسیده است که این برنامه ها در عمل اجرا شود.
ما استراتژی، پلان، برنامه و میکانیزم های عملی برای این مشکل داریم. کمیسیون هم ایجاد شد. تعهد دولت جمهوری اسلامی افغانستان با شرکای استراتژیکش در این خصوص جدی است و ما کوشش میکنیم که در راستای آگاهی عامه، در راستای بیشکن کردن این پدیده شوم، در راستای کشت بدیل اقدامات عملی داشته باشیم.
تصویب و نظارت از قوانین و استراتژی ها، تقویت هماهنگی میان وزارت ها، کاهش تقاضا به مواد مخدر، تداوی معتادین، جلوگیری از کشت کوکنار و استماع گزارش ها و اجراءات در بخش مواد مخدر از مسئولیت های کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر می باشد. در حالی که به تازگی جان سوبکو، سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان، از کاهش کمک ها و قطع برخی برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر آمریکا در افغانستان خبر داده است، رئیس جمهور غنی از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر خواسته که کمک و همکاری سازمان‌های بین‌المللی را جلب کنند. هاشم الکوزی، عضو مشاوران جرگه افغانستان، می‌گوید با توجه به جدیت موضوع مواد مخدر،
رئیس جمهور بنا به مسئولیت ها نمی تواند نشست های این کمیسیون را به موقع برگزار کند و این کار سبب کندی در مبارزه با مواد مخدر خواهد شد.
لازم نه و چې ولسمشر د دې کمیسیون مشرتوب پر غاړه ولري.
ضرور نبود رئیس جمهور ریاست این کمیسیون را به عهده بگیرد، زیرا مصروفیت و کارهای رئیس جمهور بیشتر است. وزیر داخله باید در رأس این کمیسیون می بود و سایر وزرا، اعضا و معاونین وی تعیین می شدند. رئیس این کمیسیون رئیس جمهور است و رئیس جمهور مصروف مسائل صلح و کشمکش های سیاسی است و این مصروفیت وی بالای کار این کمیسیون تاثیر میگذارد. فکر نکنم وی تا یک دو ماه دیگر به برگزاری نشست این کمیسیون بیکار شود. مواد مخدر نیازمند مبارزه جدی است.
در کنار عدم اجرای عملیات رسمی از سوی نیروهای افغان برای محو مزارع کوکنار در سال 1398، دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند که گزارش سالانه ایشان را در رابطه با وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سال 2019 میلادی را نشر کنند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که رئیس جمهور غنی در نشست عالی مبارزه علیه مواد مخدر به 25 اداره دولتی دستور داده تا برنامه جامعشان را برای مبارزه علیه مواد مخدر ترتیب کنند. اکنون گزارش داریم در رابطه با دستور وزارت داخله به پلیس کابل در ارتباط به دستگیری قاچاقبران مواد مخدر. سرپرست وزارت امور داخله به مسئولان قماندانی امنی کابل دستور داده است تا در دو ماه آینده تمامی قاچاقبران و شبکه‌های توزیع مواد مخدر را دستگیر کنند. در غیر آن از وظیفه برکنار خواهند شد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو زودی گفت ارزیابی‌های وزارت داخله نشان می‌دهد که دستگیری خردفروشان تأثیر بر کاهش عرضه مواد مخدر نداشته و نیاز است تا تلاش‌ها برای دستگیری قاچاقبران و رهبری شبکه‌های توزیع مواد مخدر شدت یابد. جزئیات این موضوع را بازم در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا می‌شنویم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه می‌کند.
گزارش های ماهوار مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در رابطه با دستگیری و محاکمه قاچاقبران نشان می دهد که در 9 ماه گذشته به گونه پیهم پس از ولایت ننگرهار، کابل دومین ولایت است که بیشترین قضایی قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده است. سرپرست وزارت امور داخله نیز ظاهراً از کارکردهای مسئولان مبارزه علیه مواد مخدر کابل راضی نیست، زیرا در تازه‌ترین اقدام پس از ارزیابی کارکردهای آنان، وزیر داخله به این مسئولین 2 فرصت داد تا تمامی قاچاقبران بزرگ و شبکه‌های توزیع مواد مخدر را دستگیر کنند، در غیر آن از وظیفه برکنار خواهند شد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در همین رابطه به رادیو آزادی گفت:
وزیر امور داخله به تمامی ارگانهای مسئول به ویژه مسئولین کابل در بخش مبارزه علیه مواد مخدر جدا دستور صادر کرد و به آنان 2 ماه فرصت داد تا تمامی قاچاقبران رده بالای مواد مخدر را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. پیش از این در ولایات نیز اقدامات صورت گرفته و به مسئولین ولایات هدایت صادر شده تا تمامی افراد را که در کشت و تولید مواد مخدر دست دارند دستگیر کنند.
بر بنیاد معلومات معینت مبارزه علیه مواد مخدر در سال جاری شمسی در مجموع 3977 قاچاقبر مواد مخدر در افغانستان دستگیر شده که تنها 6 تن آنان قاچاقبران بزرگند. نارضایتی سرپرست وزارت امور داخله از اجراءات مسئولان مبارزه علیه مواد مخدر در حال است که اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در تازه‌ترین گزارشش تلاش‌های مشترک دولت افغانستان و آمریکا در مبارزه علیه مواد مخدر را زیر سوال برده است. سید نقیب الله هاشمی عضو پیشین شورای ولایتی کابل میگوید تا زمانی که مقام‌های دولتی و افراد با نفوذ از قاچاقبران حمایت می‌کنند و جلو تطبیق قانون گرفته می‌شود، مبارزه پلیس با مواد مخدر به تنهایی نتیجه نخواهد داد.
فروشندگانش مافیای مواد مخدر گرفتار میشن، به چنگال قانون سپرده میشن، اما بدبختی دیست در هر اوزه که میبینی اونا از طرف مقامات بسیار بلندپایه حمایه میشه، پس دوزه رها میشه. امیدوار عزیزم که اگه اینا از یا فقط یک چیز کنن که زورمنده یا بلندپایه، اگر وکلاس و وزراس هر کسی که هستن، اینا دفاع از اونا نکنه و بسیار اصلی وقت ای کاهش پیدا میکنه، وگر نه خدای ناخواسته تا سالهای بعدی خانه هر کدام ما یک نفر معتاد خواهد داشت.
در کنار حضور 10,000 معتاد در شهر کابل و دسترسی آسان آنان به مواد مخدر، ولایت کابل مسیر همیشگی قاچاق مواد مخدر از شمال به جنوب و شرق و برعکس آن می باشد.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که وزارت داخله به قماندانی امنی کابل دو ماه فرصت داده تا هرچی زودتر علیه قاچاقبران مواد مخدر اقدام جدی کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون مصاحبه داریم با دکتر بشیر سروری در ارتباط با اضرار مواد مخدر بی‌کیفیت. دکتران طبی میگویند که معتادین به مواد مخدر دسترسی دارند که مخلوط از چندین نوع مواد مخدر است. از همین رو چنین مواد مخدر بی‌کیفیت به معتادین اضرار بیشتر دارد و حتی تشخیص اعتیاد یک فرد را مشکل می‌سازد. اینکه مواد مخدر بی‌کیفیت بالای معتادین چه تأثیر منفی دارد، آیا استفاده مواد مخدر بی‌کیفیت روند تداوی را پیچیده می‌سازد؟ در این باره من فرید علیمی با دکتر بشیر سروری مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در رابطه با اضرار مواد مخدر بی‌کیفیت پرسیدیم.
زمانی زیر دلوی پول سوخته قرار را صحبت کنیم و پوریگک های مواد مخدره که توسط آدم های غیر حرفه‌ای به اینا عرضه میشه، اونجا کیفیت را گپ میزنیم دیگه، اونجا گپ از کیفیت خلاص است، اونجا مقدار معلوم نیست، اونجا به شکل بسیار چوتاندازش دیگه یک مقدار پودر در پاکت انداخته میشه که هیچ معلوم نمیشه چند میلی گرام است. و مواد تابلتیکا و منبعات دماغ که است یا یک چیز ضد مخدر هستن، اینا به هم مخلوط میشه، یک ماده دیگه جور میشه که گویا مامور نمیشناسیم، نفرم نمیشناسه و طبابت هم نمیشناسه که با این چی کنه. این پولی درک که چندین دوا با هم مکس میشه، این میکشه نفره و مقدارش معلوم نیست که چقدر است، این میکشه آدمه و چی مقدار مصرف میشه توسط نفر، گویا یک پوری، دو پوری، ده پوری، چی کرد میشه، تاثیرات یکی دیگر اینو تقویه میکنه یا ضعیف میکنه و امستومیت یا چی میگن توکسیسیتیش نفر را میکشه که گویا نمیفهمین چی داره به کدام اندازه خورده.
معتادین که امروز استفاده میکنن، معتادین بی سرپناه در مجموع، شما از پل سوخته یاد کردین، با آسانی اینا بعد از سرشان قرار میگیره، این کدام نوع مواد مخدر است؟ آیا روی کیفیت ازی صحبت میشه که این چقدر میتونه برای این معتادین مشکل زا هسته؟
حالا امو پوری که معتادین استفاده میکنه در سنتیز نشده در کدام لابراتوار که بیا امو همیش برای کل معتادین امو پوری توزیع میشه. امکان داره هر دیستریبیوتر یا کسی که این دوا رو به اینا توزیع میکنه خودش به مو فهم خود این چیزایی رو مخلوط کنه که یک قدرت نشاوری خوبتر بیابته و عرضه کنه و این پرودکت یا تولید با تولید فردایی که در اونجا میشه و فرق داشته باشه. هر کس به خاطر مارکت و بازار و قاچاق خود ممکن اینطور کارا بکنن، اما چیزهای مختلفی در معاینات یا مریضا زمانی که به مراکز سی آمدن دیده شده که گویا شیشه میگن ماده میروین با مخلوط با بعضی چیزهای دیگه دیده شده، خود تریاک خام دیده شده، خود تریاک که با مثلا با بعضی ادویه طبی رو میگیرن ریزه میکنن و گرد میکنن دیده شده، تابلتیکای تنهایی دیده شده که مشتقات متامفتامین است یعنی منبع دماغ، و اینطور هم دیده شده که بعضی وقت کافئین با او گرد کردن در لابراتوارهای وزارت داخله که ما تجزیه کردیم دیده شده، یا اونا به ما این راپورت دادن دیده شده، بعضی وقت تابلت های دیازیپام و بعضی تابلت های هاویل و بعضی وقت این چیزها را مخلوط کردن با اونا و در بازار دادن به معتادین که شما از این استفاده کنید. این زیاد بیشترش چیوه قاچاق براست، ما نمیتونیم به یک چیز استاندارد گویا به کیفیت بتیم، یه پروداکت یا محصول به محصول استاندارد بپذیریم و بعد از اون منتظر باشیم که چه عوارض خلق میکنه، چون اینا بشار به شکل غیر علمی، غیر استاندارد و به شکل معلیش جور میزن و یقینا آسیب کلش میرسانه به افراد.
خانمایی که از این استفاده میکنن چقدر به اونا ضرر داره که شما گفتین انواع مواد دیگه دیگه میشه و یا اینکه مخلوط میشه ده مواد مخدر؟
به همه افراد ضرر میرسانه، چی مرد باشد، چی خانم باشد، چی جوان باشد، چی پیر باشد، ولی به خانم ها به خاطر از این که اونا شاید در کدام سن قرار دارن و خود که طفل و مسئله ولادت و حمل و شیردهی مربوطه از اوناست، یقینا تنها به خودش محدود نمیمونه، به ارگان خودش صدمه میرسانه و بعدا او طفلی که از ارگان مادر تغذیه میشه یا پرورش میافتد داغوشش، او هم آسیب میبینه، هم از نگاه جسمی هم از نگاه روانی. و همه حالات ایتیاد ممکن است که اگر ماده مخدر در شیر ترشوه و طفل او را بگیرد یک مدت بعد شیر طفل معتاد به ماده مخدر است. و یکی باز یا از نگاه روانی بگویم، مادری که مصروف است تمام روز برای گرفتن دوا و وقت سپری میشه به حالت نشه و لذت بردن از نشه، که طفلش مورد غفلت و سوی بی‌توجهی قرار میگیره، درست تغذیه نمیشه، درست حفظ و صحه نمیشه، عاطفه مادر کم میبینه و او در یک فقدان کلان میشه که به او یه آسیبار هم میتونه داشته باشه.
روند تداوی شما را چقدر امی مواد بیکیفیتی که در بازار از متادین از او استفاده میکنن متضرر ساخته یا پیچیده ساخته؟
وقتی طور افراد به سمیت یا توکسیسیتی دوا مواجه میشن، یعنی شعور خود از دست میدن تا اندازه، یا ظروف میکنن یا کنترل از پیششان میره توسط خانواده یا اقارب یا دوستا به ما یک شفاخانه شخصی هم میرن، اونا هم ایران میمانن که با همین وضعیت ما چیکار کنیم؟ حالا یه چه خورده؟ ما دوای ضد چی رو بریزی بدیم؟ یک حالتی هست که ممکن پرسنل صحی و کسایی که در واردای عاجل کار میکنن اونا به یک بنبست مواجه کنن، اونا نتونن چی کارهای را چی اهتمامات را به خاطر ازی انجام بدن. و این شرایط در وطن ممتوری است که ما نمیتونیم در آن وقت خونشم بگیریم تست کنیم کدام مقدار دوا و کدام مقدار وجود داره، که ممکن در حالت فکر کردن در عبارت تأخیر جان یک نفر بره.
مصاحبه دکتر بشیر سروری را در ارتباط با تأثیر مواد مخدر بیکیفیت شنیدیم. اکنون خاطره نظر محمد را میشنویم. نظر محمد میگوید که برای اینکه بداند که برادرش چرا به مواد مخدر معتاد شد، او به استفاده مواد مخدر رو آورد. وی چندین سال از مواد مخدر استفاده کرده، اما حالا در یک شفاخانه دولتی جهت تداوی بستری است. اینکه نظر محمد در زمان اعتیاد با چه مشکلات روبرو شده، در این باره به همکار ما محمد یاسترنق قصه کرده است.
پیش از اعتیاد ما کاربار میکردیم، یکم کارهای شغلای آزاد موتر میرفتیم، یکم پیمان اسکریم میکشیدیم، یکم کارهای دیگه که مثلا یک برگر فروشی یا اسکریم خانه ایلمیت کارها را مثلا ایلخمنان علال پیدا میکردیم. مکتب تا صنف هفت خواندیم. اقتصاد ضعیف شد، نتونستیم مکتب خود ادامه بدیم. یک برادرم است، صفیولان هم داره، او هم در این مواد آغشته است. او را برش میگفتم که بیا لالا بس کنم این عمله. بسیار این گریان میکردم برش، نکنم این کار را بس کنم. حتی شفاخانه را برش پیشنهاد کردیم، اونو عمل خود را بس نکردن. کی بگه که خودم در این عمل فامیلی آغشته شدم؟ باز من نه پدر دارم نه مادر دارم، چون نمیشه رو کابل آوره میگشتم. جایی نداشتم که من جای شب خسته پری کنم. باز من مجبور مکلف شدم در خاطر کسایی که مواد استفاده میکنن پیش از اونها رفتم. اونجا رفتم دیدم اگر نزنم اینجا شک در میان میاد که آفر چی کار است. پس من مجبور مکلف شدم از این مواد استفاده کردم. یکم شیشه و سیگریتی میزدم بس خلاص. دیگه من خواستم که یک تجربه پیدا کنم که این کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن این مردم ها با چه خاطر در این مواد آغشته هستن. پس من در قاط از این بسیار لذت خاص میبردم. اما نقصش این نیست که از خانواده دور میشی، در مردم خیش قومت بی‌اعتبار میشی، 50% تو خود از دست میدی، کارهایی که تو میکنی کسی او را نمیپذیره، برای دیگه مرد دیوانه معلوم میشی. خواست من قدر خود فکر میکردم که خدایا حال تو خواه مرا به این مشکل مواجه ساخته ای؟ خواست تو اگر رای علتشان برای من بگو کنی مردم از من خوشه با نام عملی بعد بید که دزدی میکنم، مگر من بازی وقت حتی بخششون باشه گدایی میکردم، میرفتم به یک اندیوال دست پیش میکردم لالا مرا کمک کن. اون رو طرف وقت نگاه میکردن تیگ غیرت میشدن که در این جوانی تیگ آدم از ما خیال میتال به یک چی نقشه هست. اونا بازش که میفهمید دلسوز بود، میفهمید بازش شک میکرد که اصلا بطه از ما بریش خندین رو نمیگیره یا از که معتاد است برای ما پیسه نمیدادن یا نان نمیدادن. از او که نشد برای دختر خانم ها دسته دراز کردن، او دختر خانم ها را سینشان که میرد میگریختن، اونا به در ترس خور میشدن که یه عملی رسایی که اصول ما میاد ما پول میخواه منظورش میفت تلفون ما دزدی نکنن و اشان میفت ما چرا میترسیم؟ ما هم انسان هستم، آدم هستم. خودم را خنده میگرفت. خودم یه خانه در پاچا سب داشتم، فروختمش تا بسیار وقت فامیلی از پول خود خرج کردم. وقتی که پول خودم خرج شد از صدر پاوگانی دیگه من پیسه دست نوردم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زهر قرار داریم و یک درامه جالب را میشنویم که در قلون خانه ها و کافه ها چی میگذرد. در افغانستان در بسیاری از رستوران ها و کافه ها جوانان زیاد به استفاده قلون میروند و استفاده از قلون به یک مد مبدل شده. اما بر علاوه استفاده از قلون در این مکان ها قصه های دیگر نیز وجود دارد. اینکه این قصه ها چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
مانده نشی لالا محمود، به خیر آمدی.
به خیر باشی، تو هم مانده نشی. یه چه قبیر باره از در کجا بیشینه؟
تو بیا امروز تو یک جای بتومد که خودت بگوی آفرین. از پشت ما بیا.
خواه این آمدم پیشو.
اینه اینی اتاق است.
خب امی اتاق است.
آه امی است. ای دیگه یک اتاق خاص است. تو خو میمان نازدانه ماستی، زیاد وقت میشه که به شما میایی. اگه نی اتاق ما بر هر کس نمیتیم.
نگفتی که اتاق چی کمال داره؟
اینجا میتونی که مثل سابق به نام قیلون چرس و ایروین تا بیغه هم بزنی. هیچ کس نمیایه.
نزیر جان یکه به دگر میگفتم.
خوب بگو.
در این منزل پایین مردم زیاد نشدن؟
آه زیاد شده.
من که دیدم اکثریت این مردم یا چرس میکشن یا کدام نشه دیگه میکنن.
آه دیگه ما از اوتلای دیگه که در خوب خدمتشان هم میکنیم. از همین خاطر مشتری های ما روز به روز زیاد شده میرم.
خو خیر باشه. تو برو چرس مرا بیار. برو.
اینه بچشم. اینه میرم هم یاله برات میارمش.
فریستگ از ایگو تو میگه دشمنم از غی چرا یومشه؟ چرا؟ افی دروازه را چرا باز نمیکنن؟ زود شو دروازه را باز کن.
کی هست؟
باز دو
چی حال هست؟ حالا زود شو بیا که سرد نخورید.
از این رو بغلم بیگی که رو رفته نمیتونم آن کدام جای نفتم بگی.
خو دست تا سر شانه این بان.
این اماندمش.
اوف تو باز چرس کشیدی؟
تو عالی حساب کتاب بان. تو یک دفعه من خانه برسان.
خوب یا آیستا آیستا برو که نفتی.
سعی نه میایمه. این چقدر دارگیست؟
اینجا پایتابانه این از اینا اینجاست.
کوکه
اینه ایتیاد کوکه بی... نفتی
اینه
اینجا پتی اول از بان پایتا
اینه
آفرین بالاشو
محکمت بگینه
محکمت گرفتیم آفرین بالاشو بیا اینجا سر از این توشک میشی.
اینه میشینم. یکه بدگه بابیم خو خبر نشده باشه نه؟
بابیت چطور خبر نشده؟ تو نصف شب خانه میای بابیت خبر نمیشه؟ تا به حال منتظرت بود امیال خو کرد
والا کار خراب شد. خود چی میگفت؟
بسیار سرت قار بود. گفت که مکتش کار دارم باز. گفت ما خوب میفهمم که محمود نشه میکنه و ایران میفهمم که او کجا نشه میکنه.
بابیم چطور فهمیده که من نشه میکنم؟
کل فامیل خبر داره که تو نشه میکنی. بابی چطور خبر نشه؟
بیا
اجازه سامر سیب.
بیا وکیل سیب. السلام علیکم.
السلام علیکم. چطور است نامه سیب؟ صحت مبارک. چی حال چه احوال؟ سلامت باشین.
بیا وکیل سیب اینجا سر چوکی بشین.
این نامه سیب ششتم.
خوش آمدین. خیرت باشه وکیل سیب. چطور که طرف ما گذر کردین؟
عامر سیب گپ از این قرار است که ما یک فیصله کردیم.
فیصله چی وکیل سیب؟
عامر سیب و کلای منطقی اوزه ما دست یکی کلن و به ضد مواد مخدر مبارزه میکنن.
ای خوب بسیار کار خوب است. خوب ما چی کمک کنم میتونم؟
دیروز شورا داشتیم عامر صاحب و در شورا گفته شد که در بعضی اوتلای نایه ما جوانا به نام قیلون چرس و ایروین بکشن.
ای گپ شنیده مام اما تا بال برای ثبوت پیدا کده نتانستیم.
عامر صاحب ما ثبوت داریم. دیگه وکلا مرا نماینده خود تعیین کردن و گفتن که کتی تو گپ بزنیم.
بسیار خوب. خب من همراهتان چی کمک کدم میتونم؟
گفتن که اگه عامر صاحب در سایه اوزه ما در اوتلا به نام قیلون جلو نشار نگرفت باز ما پیش قماندان صاحب امنیه میریم. باز وام اگه اقدام نکد باز پیش وزیر صاحب داخله میریم.
وکیل صاحب من در خدمت هستم. شما ثبوت بیارین. ما در همون روز ای اوتلا و رستورانتا را کلش بسته میکنم. اگه ای کار نکدم باز پیش قماندان صاحب امنیه از ما شکایت کنین. دیگه چی؟
خیر ببینی عامر صاحب من سبا بخیر تمام ثبوتا را برات میارم.
درست است ما منتظر هستم.
با تشکر شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپاریم.
کاروان زهر. عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar